بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد، و لم یکن له کفوا احد. خداوند متعال انشاءالله روح شهیدان خدمت مرحوم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رئیسی و همراهان ایشون رو با محمد و آل محمد صلوات الله علیه محشور بگرداند و خلع این بزرگواران رو برای نظام مقدس اسلامی به بهترین شکل جبران بکند، برای از ارادت برواه این شهدای بزرگوار یک حمد و سوره با صلوات هدیه بکنید. عرض کنیم خدمتتون که بحثمون در مورد عشق بود. یه چالشی رو در متن مرحوم علامه فالمیزان داشتیم. اون چالش هم این بود: مرحوم علامه تمثیلات قرآنی رو تقسیم کردن به تمثیلاتی که برای مجلد تطمیم مسئله و مبتنی بر یک محکی خارجی نیست. ظاهرم از بحث تو این تمثیلات ماورای مادی دیگه. قرآن خب تمثیلات زیادی داره، این تمثیلات ماورای مادی به نظر میرسه منظور ایناست. تو اینا یک سری مبتنی بر معارفی است که این معارف اصلا با تعبیر رایج، مفهوم رایجی که اون لفظ تمثیل افاده میکنه، مصداق خارجی نداره. مثلا اگر تعبیر به زجاجه شده، ما در خارج زجاجه نداریم و این برای مجلد تطمیم مسئله. اما در برخی از تمثیل های قرآنی مثل لوح و قلم و ایشون کتاب مثال بزن، این ستاره، لوح و قلم و کتاب، اینها ما یک محکی خارجی داریم. تعبیر میکنم به این که ما مثلا زجاجه الهیه نداریم. این الهیه هم که داریم میاریم، چون بحث ما در مورد این بحثای تمثیلات عرض کردم، تمثیلات فوق مادی قرآنه، ورای مادی قرآنه. اما لوح الهی، کتاب الهی، قلم الهی داره. این یه بحث با من بحث پایه که این دو تا حالت رو داریم، اینا با من تصور بپذیریم. اگر چالا اینجا یه تعاملی باز میشه کرد که احیانا یک سری تطبیقات توی روایات بعد این قسم اول وجود داره، حالا یا احیانا عرفا دارن که مثلا همین زجاجه این چیه. خب اینو باید باز رو تأمل بکنیم، چون تطبیقاتی شده برای اینکه زجاجه چیه، مشکات چیه. فردا همون آیه 35 سوره مبارکه نور، مثلا مشکات بر صدیقه طاهره سلام الله علیها خب این تو بیانات بزرگان هست، شاید روایت هم داشته باشه. این یه تأملی حالا خودش میخواد، فعلا اونو بذاریم کنار، اصلا فرمایش من علامه نازبون هست یا نه. بحثمون تو عرش بود، ایشون میفرمان عرش از گروه لوح و قلم و کتابه و ما در خارج عرش داریم. البته طبیعیه همه اینایی که ما داریم میگیم با اون چیزی که لازمه غیر مادی بودنشون رو باید تصور بشن دیگه. یعنی ما وقتی میگوییم لوح و قلم، لوح و قلم با اون محدودیت های مادی لوح و قلم هایی که میشناسیم، ما تو این عالم ماده با اونا منظور نیست. پس مسلماً عرش رو هم که میگوییم مراد از عرش الهی بلا شکن این نیست که خداوند متعال تختی باشه، چهار تا پایه داشته باشه، از چوب باشه یا مثلا از فلز باشه، میخ زده باشن، از اینجور اصلا که نگاه های مادی که مثلا فکر کنیم تو آسمان های تختی گذاشتن خدای ناکرده، مثلا اون حرف هایی که مجسمه از اهل سنت میگفتن اینا رو که نمیپذیریم. ولی همونی که صحبت شد، اگر میگوییم یک مهدی خارجی داره، یعنی اون چیزی که متناسب است با اون معنای ما برای مادی در عرش، یعنی مرتبه از عالم که اونجا مجمع تدابیر عالمه، عظمه امور هستی اونجا جمع میشه. منظور ما از این که ولی این یه مرتبه در عالم هست، یه مرتبه در عالم هست که تو اونجا این اتفاق میفته. خب یه بحثی رو تو این جلسات اخیر با شما یه طرح بحث کردیم و اونم این که عبارت مرحوم علامه المیزان اینجا چی رو میرسونه؟ آیا خود این دوتا آیه ای که محل بحث ما هست که تعبیر استوات اون اومده و بحث از اونجا شروع شد و ما گفتیم اینا کنایی است، الرحمن علی العرش استوا، استوا علی العرش، این دوتا آیه، آیا این استوا علی العرش و الرحمن علی العرش استوا خود اینها دالن بر اینکه عرش یک محکیه خارجی دارد یا نه این دوتا آیه دلالتی ندارند و ما از آیات دیگر قرآن که تو اونجا بحث استوا نیست که کسی بگه آقا کنایه است، نه استوا نیست، یه شاهد کنایه وجود نداره، ولی باز کلمه عرش برای خداوند متعال ثابت شده، رب العرش العظیم. خب این آیات رو با هم دیگه داشتیم. عرض کنم که ترى الملائکة حافین من حول العرش ذل عرش المجید، عرض کنم که دیگه کجا بود بالاتر، و یحمل عرش ربک، این دیگه قشنگ عرش دیگه کاملا اضافه شده به رب. حالا تو سوره مؤمن الف لام داره یحملون العرش، ما دیگه تو سوره حاقه کاملا روشنه دیگه، عرش ربک اضافه شده عرش به رب. خب آیا ما از اینها که دیگه مسئله استوا توش نیست و شاهد بر کنایه بودن، که در استوا علی العرش گفتیم کنایه رایجه، میگن فلان پادشاه استوا علی العرش، مستولی بر عرش شد، یعنی که به حکومت دیگه پادشاهی رسید. خب تو این آیات که استوا نیست، تو اینا ما بگوییم دلالت میشود بر این که عرش یک مفهوم خارجی داره، اینا رو اون وقت شاهد بگیریم بر این آیاتی که محل بحثمونه، یعنی الرحمن علی العرش استوا و استوا علی العرش. خب کدومشه؟ خاطرتون هست که ما این سوال رو تو جلسات قبل مطرح کردیم. من مجددا متن مرحوم علامه رو الان خوندم تو اینجا. ببینید متن مرحوم علامه رحمت الله علی یه شاهد اقلا که من فعلا پیدا کردم، یه شاهد بر این هست که خود این دوتا آیه الرحمن علی العرش استوا کفایت می کند برای این که ما بگوییم عرش یک محکی خارجی داره. اون یکی آیات یک شواهد مستقل دیگه، یعنی اگر اون آیات دیگه هم نبودن ما باز میگفتیم که عرش در خارج هست. یه شاهد هم در متن باز برم علامه وجود داره که نشون میگیره نه، ما چون تو اون آیات میفهمیم عرش معنای کنایی و مجازی و اینا نداره، از اونها شاهد میگیریم که تو این دو آیه هم علی رغم معنای کنایی باز محکی خارجی برای خود عرش هست. خب پس هر دو طرف در کلام ایشون شاهد داره. بنده از اون محکی خارجی داشتن عرش تعبیر میکنم به استقلال. استقلال منظورم اینه که یعنی اینکه عرش در خارج یک مصداق واقعی دارد، حقیقتا مصداق داره. از اون یکی هم تعبیر میکنم به مجرد تطمیم مثل، که عبارت تعبیر خودم هم علامه بود، علامه فرمودن که تو امثال زجاجه و اینها مجرد تطمیم مثل. تو متنی که هنوز براتون ارسال نکردم، انشالله کامل شد براتون ارسال میکنم، شاهد استقلال رو تو فرمایش مرحوم علامه در المیزان آبی کردم، رنگش آبیه. اونم این قسمت از فرمایش المیزان رو داری، شما این متن رو دارید ولی تو فایل قبلی شما رنگی نکرده بودم، اینو جدیدن رنگی کردم، بعدا این فایل کامل شد براتون باز میفرستم. خب ما تو این فایل میبینید دیگه، ایشون فرماید قوله تعالی ثم استوى على العرش عین انه تمثیل یبین به ان له احاطه تدبیریه لملکه یدل، این یدل خبره، هو یدل برمیگرده به قوله یدل على ان هناك مرحله حقیقیه هی المقام الذي يجتمع فيه جميع عظمة الامور على كثرتها و اختلافها. عرض کنم که این شاهد بر استقلال، شاهد بر استقلال یعنی این که خود این دوتا آیه نشون میداد که ما در خارج عرش رو داریم، از آیات دیگه کمک نگیریم. عرض کنم اما اون یکی از من مقدار توضیح دادنی بعد توضیح دادم، احتراف دیگه نه چرا غفلت کردم، ولی تعبیرم خیلی خراب شد. طرف دیگه مسلم عرش مجرد تطمیم مثال است، نه یه لحظه اشتباه کردم گفتم مجرد تطمیم مثال، از این یه اشتباه چیز بود، تعبیر بنده بود. احتمال دیگه این که بگوییم باز هم استقلال دارد، وجود خارجی مستقل دارد، اما ما از آیات دیگه کمک میگیریم و اینو در میاریم. اینو قرمز کردم، اینو قرمز کردم، منظور این بود. من یه لحظه خیلی حرفم به ناکجا آباد رم بفرمایی
میشه
به اشتراک هم بذاریم؟ ها باش به اشتراک بذاریم، البته تمام فایل قبلیتون هست ولی من به اشتراک هم بذارم.
آره
اونو رنگی نکرده بودم، اینو الان
سلام
اومد
شده
همون
نشدم چجوری
نه همزنگ،
ولی
نشون میده که
میخواد
بیاد مثلا
متوجه نشدم چجوری از خود استواء
الارش از حالا از متن مرحوم علامه فعلا میخواد بگم، ولی اینکه مرحوم علامه چجوری اینو میگه رو بعدا میگم. اومد متن فایل برد رو شما دارید. خب ببینید اون قسمت آبی رنگ اگر نگاه بکنید، تو اون قسمت آبی رنگ کلام مرحوم علامه نشون میده که ایشون اون یکی آیات رو شاهد مستقل میداند، ولی خود این دو آیه رو هم کافی میداند بر اینکه بگوییم عرش محکی خارجی داره، قسمت آبی رنگ. و بالجمله قوله تعالی قول مبتداست، یدل خبره، هوه یدوله برمیگرده به قوله، میگه که خود این قوله تعالی ثم استوى على العرش این یدل على ان هناك مرحله حقیقیه هی المقام الذي يجتمع فيه جميع عظمه الامور على كثرتها و اختلافها. بعد آیات دیگرم که مطرح میکنه اینا میگه یه شاهد مستقل دیگه است، و یدل علیه آیات اخر تذکر العرش وحده و ینسبه الیه تعالی که قبله فلان و فلان و فلان. روشن شد؟ این قسمت از فرمایش مرحوم علامه نشون میده که ما اگر اون آیات اخر رو نداشتیم، خود استوا علی العرش میگفت عرش مثل زجاجه نیست، عرش مثل لوح و قلمه. اما تو اون قسمت قرمز رنگ اگر نگاه بکنید کمی پایین تر، اونجا میگوید که بعد از اینکه این یکی آیات رو نقل کرد، آیه توبه، حقه، مؤمن و زمر، بعد از اینکه اینا را نقل کرد میفرماید فل آیات کما ترا تدل به ظاهرها الا ان العرش حقیقت من الحقائق العینیه و امر من الامور الخارجیه و لذالک نقول ان للعرش فی قبله ثم استوى علی العرش مصداقا خارجیا و لم یوزع فی الکلام لمجرد تتمیم المثل. یعنی این قسمت قرمز زنگ نشون میده که ایشون میفرماید که ما چون این آیات دیگر رو داریم میفهمیم که عرش محکی خارجی دارد در اون آیه استوا علی العرش. روشن شد الان فرمایش ایشون ظاهرا این مقدار تحافظ داره؟
تحافظ که نداره فکر
روستا. چرا؟
اون اولیه میفرمایند که خب هر چیز گفته شده اون معنای حقیقیش رو داره و دلیل رو آب پایین میره بذاره که نقول رو
بچه نشدم. ببینید مرحوم علامه میفرماید که ثم استوى على العرش في عين انه تمثيل يدل که این یک محکی خارجی داره.
خب چون این دلایل بعدی میخواد بیاد با استفاده از این تمثیل وارد مرحله حقیقت میشود.
متوجه این ادعای عبارت رو نمیرسونه. عبارت نیه که آقای هوه ید الله بر میگرده به قوله تعالی ثم استوا. بفهمی؟
مرحوم علامه ثم استوا علی العرش رو میفرماین که اینجا تمثیل ده ولی یبین که این مرحله حقیقت عرش رو داره میگه. دلیلش چیه؟ دلیلش آیات بعدیه. من خواهد بفهمیم لذالک نبود با استفاده این آیات که گفتیم که اینها ظاهر نشون میدن که عرش وجود داره، لذالک نقول که در این آیه ثم استوى علی العرش هم عرش استوای خارجی داره.
اون یدله اول فاعلش به کجا برمیگرده؟
یدله علی ان هناک.
بله
این به همون ثم استوى میخواد بگید برمیگرده.
اون مفعول به یدله چیه؟
دلالت میکنه
بر چی دلالت میکنه؟ مفعول به یدالله
مرحله هناکه
باید میشه این که انه هناک مرحله در حقیقیت ها این یه جمله تمامه.
میگن که چرا ما اینو بیانو داریم؟ به خاطر آیات بعدی.
ببینید عرض کنم که شما باید بگید که چرا این یدالله استوى علی العرش یدالله. خب شما میگید یعنی چون آیات دیگه اینو گفتن این میشه یدلو، پس معلوم میشه که این مجمل بوده لا بیان بوده، اون آیات دیگه بیانن. شما میگید پس اینجا این هم هست یدلو، به معنای هست که نیست، یدلو یعنی دلالت دارد، یدلو یعنی که خود استوا علی العرش مجمل نیست، مبین است به اصطلاح آقایون تو اصول. خود استوا علی العرش اگر اون آیات دیگر نبود هم این استوا علی العرش یدل بر این که هناک انه هناک مرحله حقیقیه. عبارت روشنیه. شما بیاید بگویید که چطور میشود استوا علی العرش علی رغم این که قبول دارید معنای کنایی دارد این یدل علی انه. این سوال خوبیه، یه سوال خوبیه شما میتونید بکنید. اما مسلما خود این ید الله دیگه متوقف نیست برای اینکه ید الله باشد بر اون آیات بعدی.
حالا بحث و مستوى علی العرش اصلا بحث و عرش نیست که، بحث و حکومت و احاطه تدبیریه هست. تمثیل تو اونجا و مستوى علی العرش. حالا من عرشی که داخلی اومده این عرش چیه؟ میگه این عبارت در عین اینکه تمثیله اون عرش هم یک مرحله حقیقیه رو داره.
آفرین دیگه، اون عرش اون مرحله حقیقی خود عرش است. ببینید همون با شما یه بار اینو بحث کردیم دیگه، بحثمون با شما این بار یه بار مفصل شد، گفتیم که استوا علی العرش این مرکب کنایی است، کنایه است از احاطه تدبیریه ملک. تمام درست. بحث سر اینه که این العرش که جزئی است از این مرکب، مفردی است در این مرکب، خود این عرش آیا یک محکی خارجی دارد یا ندارد؟ گفتیم کثیر الرماد کلش یعنی سخاوتمند، اما خود رماد در خارج هست یا نیست، بعد از اینکه پذیرفتی کثیر الرماد کنایه از سخاوته، ممکنه رماد در خارج باشد، ممکنه رماد در خارج نباشد. درسته؟ الان این یدل ان هناك مرحله حقیقیه یعنی همون هی العرش. استوا العرش یعنی این آیه در عین اینکه کلش مرکبش تمثیله، همین آیه یدل دلالت دارد، یعنی خودش دلالت دارد، نه اینکه به آیات دیگر، به زمینه آیات دیگر، خودش دلالت دارد بر اینکه عرش در خارج هست. تونستم برسونم حرف رو؟ اون وقت میگوید آیات دیگه اینام یدلو یدلو علیه آیات آخر فلا. پس این آیات دیگه این نیست که بگوییم اینها نباشند، این آیه استوا علی العرش قاصره، وگرنه ایشون نمیگفت یدلو. کلمه یدلو دلالتش اینه، من متن که دوباره خوندم اینجا واسه من چشممو گرفت که دیدم خود ایشان یه یدلوی دارد که خوبش بند میگرده به قول حضرت الله ثم استوى علی العرش. اما تو اون پایینیه که قرمز رنگش کردیم، تو اونجا ایشان بعد از اینکه این آیات توبه و مؤمن و حق و زمر رو آورد، بعدش میگوید و لذالک نقول ان للعرش فی قوله ثم استوى علی العرش مصداق خارجی. اون تحافظی که به نظر میرسه اینه که آیا آیه استوى علی العرش خودش دلالت داشت و مستقل از اون آیات دیگر اثبات میکرد که عرش مصداق خارجی داره، یا نه خودش دلالت نداشت، اون آیات دیگر که دیگه معنای کنایی در اونا محتمل نبود، اونها اثبات کردن که ما عرش خارجی داریم. بعد حالا تو این آیه استوى علی العرش هم میگیم که آقا جان در این حال که تمثیله، ولی بدانید عرش هم هست. بفرمایید.
ثم استوى علی العرش، شما اون کنایه کثیر الرماد رو میارید مثلا با اینجا مقایسه میکنید. اونجا اگر ما گفتیم که کسی، اولا اینکه اینجا عرش، عرش مکان نیست چون ماده نیست، صنعت مکان نداره،
اونها رو که بعد اونها روشن
یک واقعیت خارجی ولی داره.
بله
خب، اونه که علامه فرمودن که جمع هست در آن جمعی اون امور، از اونجا ساده میشه تدبیرش. خب وقتی که ما گفتیم که این وجود خارجی به این به مکان که نیست، اونجا کسی رو نمادم همین رو میگیم دیگه، میگیم سخاوت وجود خارجی داره دیگه.
ببینید این بحث هفته قبلم با شما ما صحبتش کردیم دیگه، جلسه قبل، اینکه من آقا ببینید مسائل دقت بکنید، ما یه مرکب کسی رو رماد داریم، یه بار خود الرماد یعنی خاکستر، اینو داریم بحث میکنیم، میگوییم کسی بله
اینجا این نیست دیگه، اینجا خود عرش همون سخاوت، خود عرش همون تدبیره.
نه 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 نه،
محل تدبیره.
ببینید استوا علی العرش تمثیل است که یبین به ان له احاطه تدبیریه. خب از متن بالا هم اگر شروع بکنید بیاید، شما متن مطالعه کردید دیگه حتما، متن اینی قول سوم از اینجا شروع میشه، لا مصداق للعرش خارجن و انما قوله تعالی ثم استوى على العرش و الرحمن على العرش استوى، دو تا آیه مستقلن. این آیه ها کل آیه کل مرکب این کنایتون عن استیلائه تعالی على عالم الخلق و کثیرا ما یطلق الاستواء على الشیء علل استیلاء علیه. ببینید الاستواء علی العرش مصدر رو برد دیگه، مصدر رو برد، اون کلیت فعل استواء علی العرش رو میخواد چیکار کنه؟ اون مرکب رو برسونه. آقا الاستواء علی العرش یطلق یکنا بهی ان الاستیلاء علیه، حالا یکنا رو من آوردم دیگه، یا این که الاستواء علی العرش معنا الشروع فی تدبیر الامور، این قول سوم بود. بعدم که علامه شروع میکنن ما یه مرکب داریم، و فیه ان کون قوله ثم استوى على العرش جاریا مجرى الکنایه بحسب اللفظ و ان کان حقا، شما به جای استوى على العرش بذار زیدان کثیر الرماد. میگه آقا جان زیدان کثیر الرماد جاریا، آقا یعنی چی؟ یعنی سخیم، کلش یعنی این. اما الان ما یه دونه تو این مرکب استوا علی العرش، تو این مرکب یه دونه کلمه العرش داریم، میخوام بگیم خود این کلمه العرش در خارج هست یا نیست. البته طبعا اگر باشه با میخ و پایه و بحثای مادیش نیست، قطعا اونو میدونیم، مگر بنابر مجسمه که حتی چرت پرت مجسمه است گذاشتیم کنار، مجسمه رو بذارید کنار. بحث داره اینه که الان عرش با آنچه که مقتضای ملکوتی بودنشه آیا وجود دارد یا عرش وجود ندارد. تو مفرد عرش داریم صحبت میکنیم، مثل این که میگویید حالا که زید کسی رو رماده جدی جدی خاکستر داره یا نه اصلا تو خونش گاز میسوزونن، گاز که خاکستر نداره الان که زمانی هیزم نیست. عنایت داری؟ اینا رو نباید با هم دیگه خلط بکنی. ما میگوییم که آقا جان باز همون قسمت آبی رنگ رو من تکرار میکنم، آبی رنگ رو ببینید، قوله تعالی ثم استوى على العرش فی این انهو، انهو هو میخوره به قوله تعالی، یعنی کل استوى على العرش این تمثیلون کنایتون، حالا هر چی که میخواید تعبیر بکنید، تمثیلون کنایون که آقای یبین بهی فلان، این احاطه تدبیریه مدلول لفظ عرش نیست، احاطه تدبیریه مدلول مرکب است اما به دلالت کنایی رو چشما. خب مجددن میگوییم که یدل و باز همون قوله تعالی، این قوله تعالی یدل که الا انه هناک، یعنی در اون حقیقت البته غیر مادی، هناک مرحلتا حقیقه، این فقط عرشه، این مرحلتا حقیقه فقط عرشه، عرش مقام اون تدبیر است. پس خود عرش مقام تدبیره، مقام تدبیر عام. استوا علی العرش کنایه از احاطه تدبیری است. استاد
الان به جهت مثال رو بذارید، استوا علی العرش کسی رو نبارید.
خب
الان تمثیل رو بگید به چی؟ احاطه تدبیریه. الان کسی رو نماد چی؟ تمثیل برای سخاوت، احاطه تدبیری اینجا سخاوت بود.
بله
اینجا ما بگیم عرش که اینجا هست، بعد دوباره بگیم عرش چیه؟ عرش همون تدبیره. اونجا پس باید بگیم سخاوت هم همون خاکستر دیگه.
نه. ببین سخاوت ببینید آقا جان، عنایت بکنید، خاکستر رماده، خاکستر رماده، اینا رو از هم جدا بکنید تو ذهنتون. این که یک مرتبه از مراتب هستی اونجا تدبیر عام می شود، اونجا که دارم میگم منظور من از اونجا هم هناک است. مکان که منظور مکان مادی که نمیگم، آقا چندین بار گفتم ما اصلا قائل به مادی بودن عرش نیستیم.
دوئیتی نیست که ما بیان اونجا بگیم که خب پس عرش حتما باید یک مثال خارجی، نه، همین شهابت چجوری اونجا بود، اینجا هم همینه، فقط تدبیره، چون مکان نیست که، همین تدبیر اسم که عرشه.
ببینید من الان میخوام بگم علامه چی میگه، متن علامه رو دارم با شما بحث میکنم. این که آیا در خارج عرش هست یا نیست و این که علامه از آیه درست استفاده میکنه نمیکنه فعلا بحث نمیکنم. دارم میگم متن علامه چیه. خب من هم تو متن علامه دارم شما که آیا متن علامه روشن بشه که آیا تعافت دارد ندارد، حالا بعد برسیم میکنم میشه جمع کرد یا میشه جمع کرد.
نه
تمام دارم
چون فهمت من اشتباه میکرده چون لذاره که نبود و یعنی که داشتید بالا یدالله میاره، یعنی از همین آیه استفاده میشه. خب این درسته، این درست فهم بودید. من الان بحث یه سوال دیگه ای داشتم، این فرمان نیازه به این بحث نداره. چرا؟ چون الان هر ما که مکانی بحث نمی کنیم، همون تدبیر، احاطه تدبیری هست دیگه، محل تدبیره. خب اونم که وجود خارجی داره دیگه، وجود خارجی که همین تدبیره، ما میدونیم تدبیر وجود داره دیگه، تو مکان که نمیخوایم اصلا کنیم، پس حتما مثل خارجی داره.
یعنی شما دقیقا میخواید بگید اون قول سوم درسته، شما همون قول سوم دارید میگید دیگه.
بین اقوال اصلا اون اقوال من ندیدم، این ستاری که
همون سوم، همون که خواهی سومی که داری میبینی دیگه، اون سومی که میبینی شده همون سومی رو داری میگی.
یعنی میگم خیلی چیز خاص نه، چون یه دونه مثال آورده گفتیم اینجا نور مثاله، نه اینکه واقعا به زجاجی، نه اینکه واقعا شیشه الهی وجود داشته باشه اینا، ولی اینجا میگیم هرش ولی مثلا خارجی دارن، اینا فرقشون چیه؟ من میگم فرقشون معلومه دیگه، چون تدبیر تو واقعا خالص تدبیر هست، یعنی لازم نیست ما دنبال یک اصلی بگردیم که بگیم که تو تمثیل ها تو کنایه ها اول این وجود داره مثل خارجی یا نداره.
الان مثلا تو آیه سوره نور، آیه 35 سوره نور، آیا این که نور الهی حقیقتی دارد و این حقیقت تشعشعاتی دارد، این تشعشعات مراتبی دارد و ساعتی دارد، آیا اینها هست یا نیست؟
هست.
خب پس اونجا بگید که زجاجه الهی هستی که قطعا هستی.
زجاجه یک ویژگی از شیشه گرفته، اونم شفاف بودنه.
خب همون دیگه، همون بهره اینجا هم عرش هم همین داره دیگه، عرش هم بهره اینی که تخت پادشاه به این میره. خب یه ویژگیشو گرفتی، ولی تدبیر که در خارج هم شما میگید تدبیر که در خارج تموم شد، منم عرض میکنم تو اونجا هم برحال حقیقت فیض الهی هست، مراتبش هست، وسائطش هست، تنزلاتش هست، پس اینا که هست، پس اونجام چه فرقی دارد؟ بگویید مشکات هم پس هست، زجاجه هم هست.
نظر علامه اینجوری بود دیگه، اینجوری فرمونم
که
شما
خود جلسات. نه نظر مرحوم علامه این بود که نیست دیگه، مرحوم که مجرد تمثیله.
با. چی فرموده بودن؟ مثلا فرموده بودن یک مثالی رو که ما مثلا به کسی که اون حقیقتش رو گفت، این مثال هایی که ما در خارج میبینیم، مثلا چراغ، این چراغی که ما میبینیم، اون چراغ حقیقیه خیلی بزرگ ویژگی های میگم تو عالم هم در ویژگی اون محدود پایو نداره دیگه.
بله بله،
چو بیاد به همین خاطر عرش میشه به اون آهدون به اون چیزهایی که تدبیر میشه به اون
تو زجاج و مشکات هم همینو بگید دیگه. ما وقتی زجاج و مشکات میگیم اگه منظور زجاج و مشکات مادیه، این که بلا شک مد نظر نیست.
این که موضوع اونده اصلیش چیه؟ موضوع اونده اصلیش که ولایت نیست شیشه.
مگه عرش موضوع اونده اصلیش تدبیره؟
بله؟
مگه عرش موضوع اونده اصلیش تدبیره؟
آره
دیگه. نه عرش به اون چیزی میگن که چهار تا تخته رو با میخ به هم میزنن میشنن روی تخت.
نه اوائلی که از اوائلی که اینا ما آوردیم مصداق تعیین کردیم محدودش کردیم.
نه اصلا ببینید من میخوام بگم عرش با زجاجه از جهت وضع چه فرقی داره؟ چون یه مصداق خارجی مادی رو به هر حال مردم دیدن، نیاز داشتن براش لغتی رو وضع بکنن، وضع کردن. طرف میخواسته یه جایی دراز بکشه یا بخوابه یا بشینه لم بده، خب یه چیزی درست کرده با چهار تا میخ چوب و البار و اینا اسمش رو گذاشته عرش. بعدم دیدن که آقا واسه شاهان بهتره، شاهان همینجا بشینن بهتر میتونن پادشاهی بکنن، خوش میگذره بهشون، واسه شاهان این مقدار گندتر و خوشگلترش درست کردن.
نه خوش میگذره در تو فارغتر نهاتر میرسه. چیزی که در نزد ما هست امور وضعی اعتباری لایسکتی در خارج چیزی نیست مگر آثاری که ازش
میدید. اونی که دارید میفرمایید اونو برای عرش علامه نهی بود که
کلیه دیگه بطور شون اعتباریه.
آفرین، عرش شن اعتباری نیست که، عرشی هم امر خارجیه. اونی که ایشون اوور فرمایش ما اینه از سلطت و بل استیلا و بل ملک و بل امارت و بل سلطنت و بل رعاست و بل ولادت و بل سیاده و جمیع و مایجی هذا المجرافینا امورن و ضعیتون اعتباریه. خب بس اینا گفت، بس عرش که نگفت.
کل
حاضر
که من داری مسادی که مسادی
ما در مورد عرش که این حرف رو نداریم. خب عرش عرش دیگه مثل زجاجه. حالا اگر برای خدا شما بخواید عرش یا زجاجه اثبات بکنی، طبیعیه که بدون این محدودیت های مقدی باید اثبات بکنی.
به نظرم بلایت با شیشه فقط مثال، یعنی یک وزیر اشتراک داشتن که مثلا خودیتی از خود داره، منیتی ندارد، شیشه گفته شده.
این اینایی که دارید میگی تو مشکات و امثال ذالک اعتباراتشو حرف خوبی هم هست. تو عرش هم همینه دیگه، عرش هم با ولایت با عرش ارتباطی داره، محل تدبیرشه. چرا محل لم دادنش نیست؟
نه چون مردم احاطه رو دیدن که پادشاه هم اونجا رو تخت میبینه میشینه تدبیر میکنه.
خب تو زجاج هم همینطوره دیگه، مردم تو زجاج شفافیت رو دیدن، انتقال فیض رو دیدن. ندیدن تو زجاجم دیدن انتقال نور میشه.
ولایت اونها که ولایت مردم تیری به شکل ندیدن که بگن که خب ولایت یعنی اینکه خودیت منیت از خود داشته باشه. تو شیشه فقط شفافیت
شو
دیدن، شکستن رو دیدن.
ببینید این چیزایی که دارید شما میگید، این بحثی رو میگید ارتباط الان من مسئله این که کنایه مجاز این حرف که داره میگه اصلا نداره. من شاید سر بحثو با شما گم کردم.
من میخوام بگم مثلا نیاز تو ذهن ندارم، اشکال نیست، سواله که آقا اصلا ما نیازی به این امر نداریم که بگردیم دنبال که آیا مصداق خارجی عرش دارد یا ندارد. حتما مصداق خارجی دارد، احاطه تدبیری حتما هست.
نه احاطه تدبیریه یا مرتبه از عالم که در اونجا احاطه تدبیریه می شود. جا که میگه آقا این کلمه جا رو ول کن، به جاش بذار قلب ولی الله.
گفت همین احاطه دوباره میبرد تو قلب ولی الله. فقط این احاطه تدبیریه هست.
سواله احاطه تدبیر کجاست؟
کجاست؟ دوباره
مکانش؟ آقا من کجا؟ آقا خواهشن از کلمه کجای من مکان رو نفهمم.
مکان
ماده رو نفهم.
میخوام بگم تو ذهن شما اینطوریه، شما میخواید تطریق بکنید از مکان،
ببینید کلمه احاطه، مثلا احاطه چیز، مفهوم کلمه احاطه چیزیه که باید به یه جای قائم باشه. نمیشود که احاطه، نمیشه که اگه احاطه هست میگی که این احاطه به من تقوم، میگی که به من تقوم نگو. چرا به من تقوم میگی؟ شد مادی. این احاطه تدبیر به من تقوم، به ما تقوم، حالا من و ماش هم اینجا کار ندارم. استوا علی العرش یعنی به قول شما یحیط الله یدبر العرش تدبیرا تاما. این خیلی خوبه، آفرین. خب الان من از شما میپرسم صفات الهی مثل مدبر، مثل فعال، مثل قادر، مثل عالم و امثال اینها، شما اینها در خارج ما بالعزا دارن یا ندارن؟
دارن.
حالا بگم ما به ازا دارم کجا؟ شما میگید کجا گفتی شد مادی؟ من چی بگم؟ وقتی میگم کجا من در خارج هستن، در خارج یعنی مرتبه از هستی هم. منظور بنده از جا و مکان و قلب و هر چی که دلتون میخواد، منظور بنده اون مرتبه از هستیه. خب اما این که خوش احاطه نیست، این اثرشه، چیزی که از اون صادر میشه. الان مثلا میگویید که علم الهی کجاست؟ علم الهی میگید در خارج، در مرتبه از هستیه، که البته معتقدید به اینکه متحد با ذات، زائد بر ذات نیست، عینیت صفات و ذات. میگید که علم الهی با ذات الهی اتحاد مستقی دارن. خب این روشن. اما الان این علم الهی که در خارج هست، این یه تعلقی هم داره به تبدیل به فعل میشه، تو مرتبه ذات که غیر ذات نیست به اون تعلق پیدا بکنه. اما همین علمی که متحد با ذاته تعلق پیدا میکنه به معلومات خارجی، چون از اون تعبیر میکنی به علم فعلی. الان ما در تدبیر میگوییم خداوند متعال مدبره. مدبره یعنی که عالم رو داره بالفعل تدبیر میکنه. اما خدا که داره عالم رو بالفعل تدبیر میکنه، مرتبه از هستی، مکان بگو، جا بگو، مرتبه از هستی بگو، هناکه بگو، نمیم قلب ولی الله بگو، هر چی که میخوای بگو، آیا این در خارج داری؟ میگه بله داری. اون چیزی که شما دارید میگید پاسخ تعهدی که من آماده کرده بودم. چیزی که شما الان روش دارید انگوش میذارید، خیلی ما رو داره به پاسخ تعهد فرمایش مرم الان نزدیم که نه، فرمایش مرم علامه تعهدی ندارد. پاسخش این چیزی که از فرمایش شما هم شاید همین منظور بوده، اون چی که حالا من احتمال دادم، اونم اینه که ما بگوییم فرمایش محروم علامه توی این لذالک نقول یه توضیح لازمه. توضیحش چیه؟ توضیحش اینه که عرض کنم خدمت شریفتون، آیه استوا علی العرش، عرض کنم که سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه یونس، الرحمن علشان که سوی مبارک تهاز. خب این آیای استعاء علالعرش، این به خودی خودش دلالت بر این که مرحله از حق هستی در اونجا با اسم عرش ما داریم، بلو با لوازم مادی نه، با اختزاعت ملکوتی ما یک عرش ملکوتی در خارج داریم، خود این آیات دلالت داره. حتی اگر اون آیات مؤمن و حق و توبه و زمر نبود، بازم دلالت داشتم، اونا هم دلالت مستقل دیگه دارن. چرا؟ ببینید و بالجمله قوله تعالی، اون قوله تعالی که آبیش کردیم قبلش داره و بالجمله. این بالجمله برمیگرده به اون بیانات بالاتری ایشون. تو اون بیانات بالاتری ایشون علامه رحمت الله علیه عنایت دارید، از همون بحثای عقلی که احساس کردم شما هم به اون اشاره دارید در استفاده میکنه. ایشون میگه که آجان حتما باید این هستی درش ملک و سیادت و سلطنت و اینجور چیزا باشه. کسی به هستی نگاه بکنه میفهمه که خداوند متعال اون سلطنت اعتباری که ما تو این دنیا داریم، اون سیادتی که ما تو این دنیا داریم، تدبیری که ما تو این دنیا داریم، قطعا حقیقتش پیش خداوند متعال هست. اگر ما سلطنت را لاعبین داریم، اگر ما امارت را لاعبین داریم، خداوند متعال امارت را به حقیقتهی دارد. بلا لعبن من سبحانه و تعالی جل شأنه دارد. اون مسئله عقلی وقتی روشن شد، از اونجا همین فرمایشات که حضرت علی داشتید با من بحث میکردید میاد. پس استوا علی العرش قطعا یه عرش خارجی باید باشه. نمیشود عرش خارجی در عالم نباشد. اگر عرش خارجی در عالم نبود، استوا و اون معنای کنایی که ما پذیرفتیم او هم نبود. اگر مرتبه ای از هستی، مثلا بگید قلب ولی الله العظم، مثلا اگر او نبود، احاطه تدبیری خداوند متعال نمیشد باشه. پس حالا که این معنای کنایی که قبول داریم کنایی هست، پس حتما اون مرتبه از هستی هم هست. این تو این مورد اینه. بله، در کثیر الرماد اینطوری نیست. در کثیر الرماد ممکنه طرف خونش گاز داشته باشه، هیزم نداشته باشه، لذا هیچ رمادی هم نداشته باشه، ولی سخی باشه. همین که سخیه یا سهو یا سدقو که بگوییم کسی را رماد. بله، اما اینجا اینطوری نیست. اینجا اگر عرش نبود در خارج، اصلا نمیشد. مثل که یه جایی پیدا کنیم بگیم آقا جان یه طوریه که اگر رماد نباشد نمیشه سخاوت باشد. اگر سخاوت هست حتما رماد هست. اون دیگه خصوصیت مورده. این خصوصیت تو کنایه نیست، دلیل که کنایه اینو میخواد، نه، یه مورد این خصوصیت رو داره. اینجا همینطوره، اینجا همینطوره، اینجا طوریه که اگر احاطه تدبیریه اون معنای مکنیون ان این هست، این نشون میده که حتما عرش در خارج هست. اگر عرش در خارج نبود احاطه هم نبود. خب پس فرق قسمت آبی رنگ اینو میرسونه، اون آیات هم که دلالت مستقل خودشو دارن. اون لذالک نقول رو هم اگر نگاه بکنیم، احتمال داره که بگیم مشاورن الهی لذالک نقول خصوص این آیات آخر نیست. لذالک نقول مجموع اون شواهد عقلی و قرآنی با همه، میگه با مجموع اون شواهد عقلی که آوردیم زمینه اون آیه که آیه کردیم که توش معنای کنایه شده بود، و نیز آیات دیگر که اونها هم به استقلال دلالت داشتن، از همه اینا میفهمیم این عرشی که تو این آیه استوا علی العرش هست، اینا همش نشونه که مصداق عرش مصداق خارجی داره. یعنی لذالک برمیگردد به اون شاهد عقلی که در خصوص این آیه وجود داره و همچنین آیات دیگر که اونا معنا کنایی درشون نیست. لذالک رو اگر به اونجا برگردانیم، تفاوتی هم در کلام مرحوم علامه دیگه نمیمانم. فرمایش شما رو به نظرم با این بیانی که داریم میگیم میشه خیلی خوب خرید. حالا ما با شما خیلی جیغ و داد کردیم، ولی اگر اینو میخواستید بگید، آره حرفتون خوب بود. چیزی که در برای رفع تفاوت به نظر میرسه و جدی هم از دامن نمیخوام، یعنی اینی که گفتم تکلف نکردم برای دفاع از مرحوم علامه، بلا تکلف فرمایش ایشون همینو میرسونه. خب اگر مطلبی هست بفهم. خب اصلا خدمت شریفتون که این هم تا اینجا که نرسیم جلو بریم، من میخواستم این مطلب بشه امروز تموم کنیم، نشد. ولی خب خیلی آقا شما اگه بشه اون تکلیف هایی که تو فایل بود، اون تکلیف ها رو برای هفته بعد آماده کنید دیگه انشاءالله.
یکیش که فقط خونده
بود، نه ما میخوام هفته بعد ارائه بفرمید.
خدا از مطلب
بخونم من جلسه رو اون قسمت شما هفته بعد، آره شما به ما ارائه بدید اون تکلیف اولتون. عرض کردم به عنوان تکلیف اول، هفته بعد شما اون قسمت رو به ما ارائه بدید. حله؟ خب
تمرین اول
تمرین دوم هم که برای تکلیفی که جسارت کردیم محضرتون ارسال شده که جسارت ما رو ببخشید، اینه که هر روز یک آیه از آیات قرآن که مربوط به تدبیر عالم مطالعه بفرمایید با تدبر ان شاء الله. کلید واژه
تدبیر
به
نظر
تو هر چی بگردی بهتره، اینجا چیزا روحیه تدبر میخواد که ماشاءالله شما هم دارید. بگرد تا پیدا کن، پر قرآن از اینا زیاد، جوینده یابنده بابا. ببخشید ما جیغ و داد میکنیم و گاهی اوقات، حلال فرمایید.